بازی معاونت قرار گرفتند، خیلی شاکیان از اینکه زمان زیادی میشه، 6 ماه 7 ماه 1 سال روی یک بحثی کار میشه و دائم در واقع تغییراتی اتفاق میفته. این به چه صورتیه؟ یه توضیح بیشتر میدید؟
ببینید، مهمترین رویکردی که باید تو کشور ما مد نظر قرار گرفته شه این که اون سازمان، اون ارگان و این نهاد شخص محور نباشه. اینی که ابتدا برنامه گفتید که با اومدن حضرت عالی اتفاق مبارکی افتاده و تغییر تحولی ایجاد شده، بله این خیلی خوبه، ولی از یک لحاظ هم، از یک دیدگاه هم ممکنه آسیب باشه، چون قائم به شخص باشه. ما باید اون سازمان رو، اون نهاد رو دارای برنامه‌ریزی راهبردی و استراتژی کنیم تا وقتی که شخصی به نام مهدی‌زاده رفت و یک شخص فرهیخته‌تری این مسئولیت رو به عهده گرفت، اون هم بتونه با همون سازوکار و با همون راهبرد و اون استراتژی پیش بره. این به عهده اون شخصی است که میاد و برنامه‌ریزی میکنه، به عهده جوان هاست. خب متاسفانه تو دور قبل افراد که تو ستاد مسئولیت داشتن اشخاصی نبودن که با تخصص اون پست سازمانی و مسئولیت رو برافتی، تو این هی میرفتن و میومدن و پای ثابت نبودن. خب طرف میومد یک ماه زحمت میگشی، 2 ماه معلوم نبود که کجا رفته و چیکار داشتی میکرده، و از لحاظ جنبه پژوهشی کمتر توجه میشد به بحثای ستاد. ما سعی کردیم که در این دوره افرادی رو تو حوزه‌های مختلف قرار بدیم که تخصص خاص اون حوزه رو دارن و تخصصی کار. این خیلی مهمه که شخص تخصصی که خودش درس خونده و تجربه داره قرار بگیره. این یکی از اولین کارهای ستاد بود که تو این حوزه انجام شد، انشالله بعد از این هم ادامه پیدا کنه. 2، برای اولین بار ما برنامه‌های راهبردی و استراتژیک برای ستاد در نظر گرفتیم، مشخص کردیم که هر معاونت و هر حوزه چه شرح وظایفی داره که تا به حال انجام نشده بود. بحث سوم، بحث سامان دادن به برخی از پروژه هاست، همون موضوعی که حضرت عالی بهش اشراف دارید. خب شما بخش‌های مختلف صنعت و نفت رو کار کردید توی مقطعی تو وزارت نفت، قطعا باید با سختی‌ها و چالش‌ها و مشکلات نفت آشنا باشید. شاید یکی از دلایل جدا شدن شما از بدن نفتم همین مشکلات و سختی‌هایی بود که جلوی پای شما و امثال شما جوان‌ها گذاشتن. خب این هست. از سال 80 پروژه ستاد باز بود، ما سعی کردیم که برای اولین بار این پروژه ها رو ببندیم، سال گذشته ساماندهی کنیم. الان ما تو ستاد انرژی با افتخار عرض میکنم هیچ پروژه‌ای رو بلا تکلیف نداریم. از ایت همه پروژه ها مشخصه، اینها زمان باید معاونین بنده، کارشناسان و مدیران بیش از 4-5 ماه کار طاقت فرسا رو انجام دادن تا تونستن بالاخره به یه جمعی برسن. خب از سال 80 زمان کمی نیست، الان نزدیک 17 سال 18 سالی پروژه ها تنگ تکلیف نشده بوده، همچنان باز بوده. و با نکته ای که اینجا خیلی جالب بود برای من، با عوض شدن یک مسئول، با عوض شدن یک دبیر، تمام پروژه ها باز فعال شدن و می اومدن و دوباره این پروژه ها زنده می شد. برخی دنبال مطالباتشون بودن، برخی می گفتن که پایان کار رو اومدن، برخی می گفتن که نه طرح ما طرح خوبی بوده، با یک نگاه سنتی شده. ما همه اینا رو تعیین تکلیفی الان من تو نقطه قرار گرفتم که میتونم به ذرس قاطع بگم هیچ پروژه تعیین تکلیفی، این به دلیل وجود همون اعتماد به جوانها و نخبگان کشور عزیزمون ایران هستش.
بسیار خوب. بحثی که حالا میتونه مهم باشه و تاثیرگذار باشه در رسیدن و نیل به این هدفی که حضرت عالی در واقع اشاره کردید این هست که خب ما ساختارها و شاکل‌های کاری خودم رو برای این که در واقع فرد محور نباشد، خب خیلی خوبه که بیایم تبدیلش کنیم به شاکل‌هایی که سیستماتیکه و به صورت آنلاینه. در این زمینه هم در واقع باز اخباری رو شنیدیم در مورد اینکه سامانه‌ای رو دارید راه اندازی می‌کنید در بحث اون اکوسیستم آنلاین. کی می‌خواد راه اندازی بشه؟ کی در واقع شرکت‌ها باید بیان طرح‌های خودشون رو ارائه کنن؟ خوب. و اینکه چه بخش‌هایی از در واقع کل اون اکوسیستم رو شما در این اکوسیستم آنلاینتون در نظر گرفتید؟
خب آقای دکتر نجفی، چون خود شما هم کمک کردید تو راه اندازی و ساماندهی این سامانه من خدمت شنوندگان عزیزم عرض می‌کنم. ببینید این سامانه یک سامانه‌ای که به صورت آنلاین میاد و کمک میکنه به اون پژوهشگر و مختره. چه کمکی میتونه بکنه؟ اولا از رفت آمدهای بیمورد جلوگیری میکنه که شخص بخواد از شهرستان از استانهای دیگه هی بخواد بیاد رجوع کنه به معاملات، یعنی ببینه که پروژه و طرحش کدوم نقطه است. به صورت آنلاین میتونه ببینه که الان تاریخ مثلا میگم 28 وارد معاملات علمی شده، دست چه کارشناسی هست، 3 روز بعد کامنت هایی که اون معاون یا اون کارشناس گذاشته رو ببینه و در مرحله بعدی بیاد اون اشکالات رو رفع کنه. قبلا پروژه هایی که تو ستاد بررسی می شود 2 ماه 3 ماه زمان می برد، ما اینا سعی کردیم که به 10 روز برسونیم که انشالله با حمایت عزیزان و راه افتادن این سامانه بتونیم در کمترین زمان پاسخگوی نیازهای این جوونا باشیم و از هدر رفتن وقت و انرژی جلوگیری اساسی میشه. خب این سامانه سامانه‌ای که میتونی شما در هر لحظه ببینی که طرح شما تو چه مرحله‌ای قرار گرفته و چه ایراداتی به طرح شما وارد شد.
بسیار عالی. من هیجان حالا با توجه به اشاره‌ای که داشتید به این پروژه، خب این پروژه رو یه پروژه خیلی ضرور برای کشور میدونم. یعنی شما در اکثر کشورهای دنیا که تشریف میبرید و میبینید و مدل‌ها رو که بررسی میکنید میبینید که در واقع شاکله‌هایی رو دارند در واقع که به نوعی رول زنجیره‌های به هم پیوسته‌ای رو میتونه ایجاد بکنه بین نهادهای مختلف، من جمله در واقع نهادهای مالی مثل VC ها، مثل در واقع سرمایه‌گذاران خطرپذیر، مثل در واقع انجل اینوستورها، از اون طرف یک بعد در واقع شرکت‌های نوآور، از اون سمت در واقع شرکت‌های در واقع آموزشی، شرکت‌های پژوهشی، نهادهای دولتی. اینا در شاکله‌های کلی در دنیا به صورت یک زنجیره همراستا و همگرا اومده در واقع تشکیل شده و حقیقتاً این طرح رو من زمانی که اومدم و بررسی کردم و دوستان شما در مجموعه معاونت علمی فناوری این طرح رو ارائه کردن، واقعا واسه من جای خوشحالی بود که مدیر جوانی به فکر در واقع ایجاد چنین ساختاری است به جای اینکه بخواد در واقع تمرکزش رو بر این داشته باشد که بر منیت و بر فرد محوری بخواد در سازمان اضافه بشه. و خب حقیقتا هم در بحث از به سرمایه گذاری خصوصی که این کار بدون در واقع حمایت بخش دولتی پیش رفت، با جذب سرمایه‌گذاران خصوصی که با اعتبار در واقع لازمه جذب شد، من احساس میکنم که انشالله اگر این طرح در واقع نهایی بشه و اگر همین یک طرح جزء باقیات و صالحات شما در معاونت و در ستاد باشد، واقعا چیزیست که تحول بزرگی رو در حوزه فناوری ایجاد خواهد کرد و باعث رشد این حوزه خواهد شد. سرکار خانم نظری، تو ادامه در واقع صحبتها ما چالشی که با دکتر مطرح کردیم، با دکتر حبیبی کیا، تو بحث در واقع ثبت پتنت ها، ثبت حفظ مالکیت معنوی آثار و همینطور در واقع بحث حمایت از در واقع تست های و اخذ استاندارد ها، تو این زمین ها به طور خاص چیکار میتونید بکنید و چه حمایتی میتونید داشته باشید؟
یکی از مجموعه هایی که زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری هستش کانون پتنت ایرانه که ستاد انرژی هم باش همکاری میکنه و طرحهایی رو بهش معرفی میکنه. کانون پتنت ایران میاد برای ثبت اختراعات داخلی مشاوره و آموزش میده به افراد به مخترعین و برای ثبت اختراعات خارجی حتی تسهیلات مالی رو میده. برای ثبت اختراعات خارجی باز هم بحث مشاوره و آموزش هست و بحث اصلا کلن انجام همه پروسه ثبت اختراع رو برای انجام میدن. هزینه هایی هم که پرداخت میکنن، شخص مخترع فقط لازمه 5 میلیون تومان پرداخت بکنه. الان شما میدونید که ثبت اختراع خارجی بین 7000 تا 12000 دلار هزینه شه. شخصی که میخواد اختراعش ثبت بشه 5 میلیون تومان رو پرداخت میکنه، بقیه رو کانون پتنت خودش پرداخت میکنه و تمام پروسه رو طی میکنه. فقط کافیه اون شخصی که میخواد اختراعش ثبت بشه مدارک و مستندات رو به اینها تحویل بده.
کانون پتنت یعنی نهاد در واقع دولتی، یعنی حمایتش در واقع از بخش دولتی داره اتفاق میفته؟
بله، یک نهاد دولتی هست ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که خدماتی رو به ستادهای معاونت داره ارائه میده که ستاد انرژی هم از خدماتش داره بهره میبره. برای بحث یه بحثی هستش که برای حمایت از شرکت‌ها حالا یا حمایت از استارتاپ‌ها اینا یه وقتی از تست‌هایی رو می‌خوان انجام بدن لازمه به یه آزمایشگاهی مراجعه بکنن، برای خودشون اگر بخوان تجهیزات رو خریداری بکنن تست رو داخل مرکز خودشون انجام بدن خیلی هزینه بر هستش و شاید یک بار دو بار بخوان از اون تجهیزات استفاده بکنن. یه مجموعه دیگه توی معاونت تشکیل شده به اسم شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی که این شبکه اومده تمام آزمایشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور رو به صورت شبکه درآورده، امکانات آزمایشگاه‌ها، پرسنلشون، تجهیزات و خدماتی که اون آزمایشگاه میتونه ارائه بده رو به صورت یه شبکه درآورده، سایتی داره که همه میتونن مشاهده بکنن خدماتی که هر دانشگاهی داره ارائه میده و اگر لازم باشه شرکتی استارتاپی و یا حتی شخصی بخواد از این خدمات استفاده بکنه میتونه بره به شبکه مراجعه بکنه و از بدون کدوم دانشگاه، کدوم مرکز، کدوم شرکت این تست رو انجام میده. همه این تست ها به این شکل هستش که مقایسه میشن با هم دیگه و جواب های درست رو حتما دارن ارائه میدن. شبکه یعنی ارزیابی میکنه اینها رو، به این شکل نیستش که فقط لزوما یه شرکتی یه تجهیزی رو داره بیاد عضو شبکه بشه و خدمات ارائه بده، هزینه هایی رو بگیره ولی جواب تست ها درست نباشه. تمام اینا داره توسط شبکه ارزیابی و نظارت میشه. فکر میکنم این راه خیلی خوبیه برای اینکه برای شرکت هایی که میخوان استاندارد رو بگیرن بیان تست هاشون رو اینجا انجام بدن و برای اخذ استاندارد هم دارن یه سری فعالیت های رو انجام میدن، یه سری زیست ساخت های رو دارن آماده میکنن، هنوز تکمیل نشده، حالا بحث تحریم هم یکم بهش اضافه شده ولی داره این زیر ساخت هاش آماده میشه. به فکرش هست.
یه بحثی که هست الان چه تعداد عدد و رقمی از در واقع تعداد کارهایی که تو این سال ها انجام شده، چه تو کانون پتنت، چه تو بحث در واقع خود اون سامانه جامعه آزمایشگاهی، عدد و رقمی دارید یا نه؟ چون من یه مثال میخوام بگم خدمتتون، ما تو حوزه در واقع فناوری و نوآوری یه ایرادی که به عنوان مثال به صندوق نوآوری شکوفایی میگیرن اینه که میگن آقا به جای اینکه صندوق باشه گاف صندوقه، یعنی عملا در واقع حمایت‌های مالی اونچنینی رو انجام نمیده. اگه نهادها به چه صورتین؟ عدد و رقم خاصی دارید از تعداد کارهاشون؟
حمایت هایی که انجام میدن آخه به این شکل نیستش که مثل صندوق حمایت ها فقط مالی باشه که بشه با عدد و رقم سنجیدش. خیلی از حمایت ها معنوی هن و تحصیلگری هن که نمیشه حالا به این شکل گفت، ولی تعداد آزمایشگاه های حوزه انرژی که عضو شبکه‌اند از نسبت به بقیه حوزه ها 5% هستند. این آمار نشون میده هنوز آزمایشگاه حوزه انرژی خیلی تمایل نداشتن به اینکه خدمات رو ارائه بدن و به اینکه عضو شبکه بشن. شاید یه ذره ایجاد جذابیت براشون و اینکه حالا همون موضوعی که گفتم خدمتتون که یه ذره سرمایه‌گذاری کرد تو این حوزه دارن سرمایه‌گذاری میکنن، اینجا خودش رو نشون میده که خیلی تجهیزات و امکاناتی تو حوزه انرژی یا وجود نداره یا اگر وجود داره انقدر تجهیزات گران هستش و انقدر تجهیزات خاص هستش که ترجیح میدن که اختصاصی خودشون باشه و عضو شبکه نشن و خدمات رو به ارائه ندن. یکم فرهنگ سازی فکر میکنم تو این زمینه بیشتر انجام بشه مشکلات حل میشه، ولی شبکه آزمایشگاه اعضایی که داره 60%شون آزمایشگاه دولتی هستن، 40% آزمایشگاه خصوصی.
البته حالا ما کاش بیشتر بحث چیزو داشته باشیم، اگر عدد و رقم دقیقی رو بتونید به ما ارائه بکنید از تعداد کارهای انجام شده که در سال چه تعداد در واقع پتنت انجام میشود، چه تعداد کار پیش میرود.
بسیاری به تعدادی داره که بهشون مراجعه میکنن به اون شکل،
یعنی میخوام بگم مثلا از چند تا کار چند تا رو میپذیرند؟
نه همه رو میپذیرن،
همه کارها در واقع تو بحث پتنت پذیرفته میشه.
توی بحث که کانون پتنت داره، چون پتنت خارجی ثبت کردن هزینه بالایی داره و پروسه خیلی طولانی داره، نزدیک شاید 20 تا 24 ماه طول بکشه، برای همین اول شخصی که میخواد پتنتی ثبت بکنه پروندهشو حالا ایده از وقتی که از ایده صرف بودن خارج بشه، یعنی حتی تو ذهن شخص میخواد اختراعی ثبت بکنه تو ذهنش بیاد که چجوری این ساخته بشه، همین لازم هم نیستش که یه نمونه اولیه بسازه، میتونه به کانون پتنت مراجعه بکنه. اونجا اینا یه پرونده رو تشکیل میدن، این افرادشون بررسی میکنن، کارشناساشون بررسی میکنن، لازم باشه از مشاوره متخصصین استفاده میکنن، همون زمان جواب میدن. حالا فکر میکنم یه پروسه یکی دو ماهه داشته باشه، پاسخ میدن که آقا این ایده امکان ثبت پتنت خارجی داره یا نداره، اگر داره تو کدوم کشورها بازار هدف داره، کدوم کشورها ثبت بشه بهتره براتون. همه این مشاوره ها رو میدن و یه پرونده میدن دست اون شخص که این میتونه تصمیم بگیره که حالا الان براش به صرفه هست، بتونه بخواد بره یه شرکت یه کشور دیگه ثبت پتنت رو انجام بده یا نه براش به صرفه نیستش، و اصلا که امکان ثبت پتنت رو داره یا نداره. و بالای 90% پرونده هایی که مدیران کان پتنت میگن که این امکان ثبت داره، بازار هدفش رو مشخص میکنن، ثبت پتنت خارجیش انجام شده.
و این خدمت صرفا به شرکت های دانش بنیان داده؟
برای همه شرکت،
برای همه، یعنی هر شرکتی که
اشخاص
و حتی اشخاص بس. پس میتونن در واقع مراجعه کنن به کانون ثبت پتنت و در کانون ثبت پتنت با لاتهی کردن پروسه‌ای بتونن در واقع با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان نسبت به ثبت یک پتنت بین‌المللی، مثلا یه یو اس پتنت، در واقع کارشون رو پیش ببرن.
دقیقاً. که این 5 میلیون تومان رو که پرداخت میکنن، بقیه هزینه‌ای که داره کانون پتنت خودش پرداخت میکنه بالای 90% هزینه هستش.
بله. و در ازای اون چیز خاصی هم که نمیخواد؟
نه، فقط این الان چون یه بخش دولتی هستش، برای این هستش که حالا از موضوعی که همه داشتن میرفتن به سمت اینکه مقالات ISI ثبت بکنن و اطلاعات رو روی مقالات بذارن و کشورهای بیان از دستاوردهای اونها استفاده بکنن، این موضوع داره هدایت میشه به سمت اینکه بیان پتنت ثبت بکنن و خود کشور از این از تحقیقات و پژوهشی که انجام شده سود ببره.
یکی از نگاه‌های اصلی که در واقع وجود داره در واقع همینه که خب مراکز پژوهشی در دنیا تمرکز خودشون رو بر این گذاشتن که بتوانن طرح‌هایی رو ایجاد کنن که این طرح‌ها منجر به پتنت بشه، و به قولی به اعتقاد خیلی از در واقع محققین، عمده مقالاتی که خارج می‌شود یا طرح‌هایی است که در واقع بعد عملیاتی و قابلیت تجاری سازی وجود نداشته درش، یا معمولاً اطلاعات و اعداد ارقامی که داخلش ارائه میشه اطلاعات و اعداد ارقام ناصحیحه. یعنی نگاه به مقوله نوآوری باید یک نگاه همراه با دید اقتصادی باشه و خروجی نهایی کار رو باید ببینیم. یه بحثی که وجود داره اینه که آقای دکتر حبیبی کیا، صدور محصول در بسیاری از حوزه ها الان در واقع سوداوره، به طور خاص صدور محصول دانش بنیان، و نمونه های موفق زیادی رو داشتیم که در دل اتحادیه اروپا در واقع محصولات رفته، ثبت شده، به فروش رسیده و کار بازاریابیش انجام شده و موفق هم بوده. خود معاونت کارگزارانی رو داره در این زمینه و مجموعه هایی رو داره که دارن بهش کمک میکنن. شرکت ها به چه صورتی باید بیان و این روال رو طی کنن؟
از کنم خدمتون، همونطور که گفتید معاونت علمی در ارتباط با در واقع صدور کالاها و خدمات دانش بنیان به کمک این شرکت ها اومده و یه واحدی داره تحت عنوان کوریدور صادرات محصولات، که این کوریدور صادرات میاد در رویدادهای بین المللی، نمایشگاه‌های در سطح جهانی شرکت میکنه و با حمایتایی که از این شرکت‌های دانش بنیان به عمل میاره، محصولات اونها رو میبره در این نمایشگاه‌ها معرفی میکنه و حتی تا مرحله عقد قرارداد با شرکت‌های در واقع خارجی در واقع در کنار این شرکت‌ها هست و کمکشون میکنه. پس علاوه بر این که محصولات دانش بنیان بسیاریشون در واقع مصرف کننده داخلی داره، بحث صادرات این محصولات از طریق واحد کوریدور صادرات هم در واقع امکاناتی است که معاملات در اختیارشون قرار
داره. البته خب حقیقتا با توجه به شرایط فعلی، سختی در واقع جابجایی های مالی و بحثای در واقع اینچنینی که وجود داره، و به طور خاص حالا بحث متاسفانه تحریم هایی که شاید بشه گفت رو حوزه انرژی هست، عملا شاید خروجی رو جامعه کارآفرینان حوزه انرژی در این بحث به طور واضح ندیده باشند و نبینند. و البته یک راهکارهایی در واقع وجود داره تو این زمینه، من جمله در واقع بحث اون موافقت نامه‌ای که با عرض به حضور شما که مراکز ترویج و توسعه فناوری یا انتقال تکنولوژی و بروکرهای تکنولوژی. ستاد انرژی در واقع برنامه‌اش رو دارد که اجرایی بکنه و میخوام ببینم آقای دکتر مهدی‌زاده، حالا به عنوان کلام آخر، تا چه حد این برنامه امکان اجرایی شدن داره؟ چیزی که من متوجه شدم این است که در واقع شما برنامه‌تون اینه که شرکت‌های ایرانی رو بتوانید با یک رویه در واقع خارجی و با رویه غیر ایرانی وارد در واقع کشورهای دیگر بکنید، یک شاکله‌ای رو اونجا ایجاد کنید و در واقع از اون طریق بتونید از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری اروپایی و بین المللی امین مالی بکنید واسه کور اصلیش در ایران. این تا چه حد در واقع اجرایی شده و تا چه حد در واقع پیش رفته؟
خب ببینید، بعد از اینکه خب توافق بین المللی شکل و برجام موفق شد، خب به طبع خیلی از کشورهای اروپایی ابراز علاقه کردن که بیان تو کشور عزیزمون سرمایه گذاری کنن. متاسفانه با این رو کردی که امریکایی‌ها در پیش رو گرفتن و بد عهدی کردن مثل همیشه، خب این رویه دوچار دستور تغییرات شد. خیلی از شرکت‌ها دیگه اون تمایل سابق رو نداشتن بیان سرمایه گذاری کنن یا میترسن از تحریم‌های آمریکا. خب وجود شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی برای همین زمانه که ما بتونیم که دور زدن تحریم ها استفاده کنیم و کمک کنن به بحث های سرمایه گذاری. خب الان هم میبینیم که خیلی از کشورها در عمل در کران ایران عزیز نیستن، شاید حرفشو بزنن و بگن که ما هستیم و حمایت میکنیم، ولی اون چیزی که واضحه اینه که اینها میترسن از مبادلات و انجام کارهای بازرگانی با کشور عزیزمون. یکی از این راهکارها همینه، بها دادن به این شرکت‌های نوپاس، شرکت‌های استارتاپی، شرکت‌های دانش‌بنیان که بتونن تو عرصه‌هایی که سایر نهادها و ارگان‌ها نمیتونن ورود پیدا کنن، اینها وارد شن و با دستاوردها و تکنولوژی‌های خودشون بتونن ارزآوری برای کشور داشته باشن.
بسیار همالی، من تشکر میکنم از همه میهمانان عزیز. در انتهای بحث امیدواریم که تمامی طرحهایی که مورد اشاره قرار گرفت و کارهایی که مورد بحث قرار گرفت، چه راه اندازی مراکز انرژی، چه بحث در واقع صندوق انرژی که جزء نیاز هاست و چه در واقع سامانه آنلاینی که بتواند نشون دهنده طرحهای سودآور باشه، بتونه کمک بکنه به شرکت های در واقع دانش بنیان برای تأمین مالی خودشون، برای در واقع تکمیل فرایندهای لازم برای رشدشون و همینطور در واقع اون طرح نهاییتون مربوط به ارتباطات بین المللی. امیدواریم که در واقع اینها به زودی به نتیجه برسه و خب جواب منتقدانی که خب همیشه انتقاد دارند، یه معاونت علمی و بدنه بخش دولتی یک بدنه لخت هست و جوابگوییشون جوابگویی کند هست، با اجرای این موارد انشالله بتونه در واقع بهتر شه. من خیلی خوشحالم از این که در واقع یک چنین دیدگاهی و دیدگاه جوانگرایانه و دیدگاه سیستماتیکی رو حضرت عالی و تیم همراه در واقع به مجموعه دارید، به بحث در واقع صنعت انرژی و فناوری در حوزه انرژی دارید. امیدوارم که در واقع توفیقات روزافزون داشته باشید. همینجا از همه شما عزیزان شنونده تشکر میکنم. من ایمان نجفی، کارشناس مجری برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو، آرزوی خوشکامی و خوشوقتی برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم. موفق باشید. آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد از ساعت 14:02 بعد از ظهر تا بدین لحظه که به ساعت 21:54 نزدیک میشیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه و در ادامه با دیگر همکارانم از ساعت 22 در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسول محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. کسی که به دلیل بیماری روزه در ماه مبارک رمضان افطار کرده باشد و نتوانست بشد روزه رو بگیرد و بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد این روزه رو قضا نکرده باشد، یا مادری که بچه شیر میدهد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای شیر بچه ضرر خواهد داشت، یا مادر حاملی که جنین در درون دارد و اگر بخواهد روزه بگیرد این روزه برای فرزندش ضرر دارد، تکلیف او چیست؟ آیا روزه از او برداشته می شود؟ آیا کفاره به گردن او می آید یا نه؟ این گونه افراد روزه ازشون برداشته نمی شود. وقتی که عذر آنان برطرف شد حتما باید روزه هایی را که به اصطلاح افطار کرده اند رو باید قضا کنند. اما به گردن این افراد کفاره میاد، کفاره نه کفاره روزه عمد، بلکه برای هر روز که روزه رو خوردن و افطار کرده اند باید به مقدار 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بدهند. البته فراموش نکنید که این مقدار باید حتما هزینه برای صرف نان و قوت این باید بشه. امیدوارم که خداوند متعال اعمال عبادی همه ما را به بهترین شکل بهترین وجه از همه ما بپذیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تعود بالله تجدو والتقينا نضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها تجلى وجهها جاءت إلينا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. امشب هم بخش شبانه شبکه رادیوی گفتگو همراه شما عزیزان هستیم به مدت 6 ساعت. سامانه پیامکی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شما عزیزان صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. صدای ما را از تهران جام جم شبکه رادیویی گفتگو شنونده هستید. همیهنان عزیز، بسیار خوشحال و خرسندیم که در یکی از شبهای قشنگ و نورانی ماه مبارک رمضان در کنار شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو و قراره که تا ساعت 6 صبح با شما باشیم. We'll be right back.